بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم در آخرین شب ماه سفر، شب شهادت امام رضا علیه السلام، امام رؤوف، پاره تن پیامبر، به ما توفیق داد کنار مسجع شریف اون حضرت، کنار حرم با صفای امام رضا حاضر باشیم. الحمدلله، خدا رو شاکریم بر این نعمت. و از همینجا یاد میکنیم از همه عزیزانی که اینجا نیستند اما دلهاشون اینجاست، یاد میکنیم از شهدای عزیزی که در انقلاب، جنگ، شهدای مدافع حرم جانشون رو فدا کردن که این امنیت برای این کشور حفظ بشه، که چند میلیون جمعیت بتونن راحت کنار حرم امام رضا، میلیون ها نفر بتونن کنار امام حسین، حرم امام حسین در اربعین حاضر بشن. میدانید اگر انسان شکر واسطه نعمت رو به جا نیاره، شکر نعمت رو به جا نیاورده. ممنونیم از همشون، دعا میکنیم برای مجروحانشون، جانبازانشون، برای عزیزانی که این امنیت رو برای این مملکت فراهم کردند، که الحمدلله روز به روز محبت اهل بیت، دوستی اهل بیت، جایگاه اهل بیت، زیارت اهل بیت رو به گسترشه. این وعده‌ای بود که سادات عمه جانتون زینب تو مجلس یزید و ابن زیاد داد، فرمود هر کاری میخواید بکنید، محبت ما رو از دلای مردم نمیتونید بیرون بیارید. میبینید حالا و میبینید شما، این همه تلاش بنی امیه، بنی عباس، امروز وهابی ها، داعشی ها، صدام ملعون، اسرائیلی ها، صدها سایت، شبکه ماهواره‌ای علیه عزاداری، علیه ارتباط با اهل بیت، الحمدلله روز به روز این مجالس رو به گسترشه، چون خدا اینها رو عزیز کرده، خدا اینها رو بالا برده. و در روایات داریم فرشته ها چند جا تعجب میکنن، یکی اونجایی که خدا بخواد کسی رو عزیز کنه، دشمنا بخوان ذلیل کنن، خندهشون میگیره، میگن مگه شما میتونید؟ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. بسیار شب استثنایی است، شب شهادت امام رضا، اونم کنار حرمش. برادران عزیز، خواهران گرامی، این جلسات بهانه است که یه مقداری پای معارف اهل بیت بنشینیم، اینا رو بشناسیم. تمام میشه دیگه، فردا سفره محرم و سفر رو جمع میکنند. خوش به حال اونهایی که از این سفره چیزی برداشتن، توشهی برداشتن، تغییری، تحولی، تعهدی. اگه تو نماز کاهل بودن، گفتن نمازمونو با استحکام میخوانیم. اگه تارک بودن، گفتن میخوانیم. اگه خطایی تو زندگی بود، اون خطا رو کنار گذاشتن. این خیلی مهمه که این زیارات و این در واقع حضور و این عزاداری تغییر انشاءالله در ما ایجاد کنه. بحث امشب من این است که یکی از ویژگی های ائمه آگاهی بخشیدنه، یکی از ویژگی های ائمه از بین بردن خطا و انحراف و جهل. شما تو زیارت اربعین که خیلی نگذشته اینو میگفتید، میگفتید حسین جان، از قول امام صادقه، تو جان دادی برای اینکه جهل رو از بین ببری. لیستنقذ عبادک من الجهاله. همینطور هم شد، با شهادت امام حسین جهل مردم شام فرو ریخت، جهل مردم کوفه فرو ریخت، ظلم بنی امیه آشکار شد. ببینید آقایان خواهران، امام مهدیه، یعنی هدایت شده است. چون مهدیه پس هادیه، هدایت کننده است. امام صالحه، چون صالحه پس مصلحه، اصلاح میکنه. مثل این که بگیم فلانی طبیبه پس طبابت میکنه، مهندسه پس مهندسی میکنه. امام حسین فرمود ما هممون مهدی هستیم، منا اثنا عشر مهدی، یا خدا 12 تا هدایت شده یعنی ائمه از ما قرار داد. نقش امام هادیه، هدایتگره، اصلاحگریه. نقش امام این است که آموزش بده، جهل رو برطرف کنه. منتها جهالت ها فرق میکرده. من 3 تا آگاهی بخشی رو در زندگی امام رضا امشب برای شما میگم. 1، آگاهی بخشی اعتقادی. گاهی عقیده ها خراب میشه، خب نقش امام این است که با این عقیده های باطل مبارزه کنه. گاهی اخلاق جامعه به هم میریزه، نقش امام این است که تذکر بده این اخلاق اصلاح بشه. گاهی هم آگاهی بخشی سیاسیه، مردم تو موضع سیاسیشون مثل زمان امام حسین که یزید رو عده‌ای بر حق میدانستن دوچار مشکل میشه. آگاهی بخشی اعتقادی، اخلاقی و سیاسی، این 3 تا رو تو زندگی امام براتون بگم. قبل از اون این نکته رو بگم، وقتی امام رضا علیه السلام رو آوردن به ایران، خب میدانید امام رضا نزدیک 52 سال در مدینه بودند. البته مکه زیاد میرفتند، ولی مسافرت ویژه دیگه ای براشون نقل نشده. مکه مکرر میرفتند، حتی اون سفر آخر امام جواد رو هم که کودک بود با خودشون بردن. محققین فرزندی برای امام رضا جز امام جواد ننوشتند، غالبا مثل شیخ مفید و دیگران میگن تنها فرزندشون ایشون بوده، گرچه چیزهای دیگه هم نقل شده، اما در واقع قطعیش همینه. بعد از 52 سال خب امام فراخوانده شدن به ایران و این سفر رو از مدینه حرکت کردن. یه آقایی به نام رجاء ابن ابی ضحاک مأمور بود ایشون رو با احترام بیاره، قرار نبود امام رو با آزار بیارن، مأمون سفارش کرده بود با احترام بیارید. درست سفر زور بود، سفر سیاسی بود، اما به این شکل آوردن. حالا شهرهای مختلفی که تو مسیر آقا عبور کرده که عمدش نیشابور هست، که اون زمان البته اینا مأمور بودن امام رو از داخل شهرها عبور ندن، خارج از شهر عبور بدن که مردم شهرها متوجه نشن. لذا غالبا از روستاها، از مناطق کویری اینطور امام رو حرکت دادن آوردن. منتها در نیشابور هم از داخل شهر نیاوردن، خارج بود، منتها مردم متوجه شدن، اومدن بیرون دور ایشون اجتماع کردن و اون حدیث معروف رو که همتون شنیدید امام راجع به توحید و امامت فرمودند. آقا اومدن رفتن مرو، اینجا محل زندگی امام رضا نبوده، اینجا امام رضا به خاک سپرده شده، حکومت مأمون در مرو بوده. مرو الان در ترکمنستانه که آثاری از امام رضا هم در اونجا هست. خب امام وقتی وارد شدن به اونجا استقبال شد ازشون و یک جایی برای زندگیشون در نظر گرفته شد. صبح جمعه ای آمدن به مسجد جامع مرو که این مسجد هنوز هم حفظ شده. امام در اون مسجد این روایت رو خوندن که شخصی به نام عبدالعزیز ابن مسلم میگه من این روایت رو از امام رضا اونجا شنیدم. خیلی روایت طولانی است، من یه بخشیشو میگم، میخوام اون ستایی که قول دادم رو عرض کنم. امام فرمودن ان الله لم یقبض نبیه حتی اکمل له الدین، خدا پیغمبر رو نبرد تا دین رو کامل کرد. بالاخره تکلیف بعد پیغمبر رو معلوم کرد. اینکه نمیشه شما تو اسلام یه ناخن گرفتن حکمش معلومه کی مستحبه، شما تو اسلام یه کوتاه کردن موی سر، نمیدونم لباس پوشیدن، ما 300 تا روایت تو وسائل الشیعه راجع به لباس پوشیدن داریم. این توهین به پیغمبره که کسی بگه یه همچین شخصیتی با این همه آینده نگری یک کلمه راجع به پس از خودش حرف نزده. ما امسال روز قدیر، پارسال هم اینطور در کربلا یه همایشی برگزار میشه هر سال، خوشبختانه هر دو سالم سخنرانش من بودم، پارسال بودم، امسالم دیگه موقع برگزاری من پرواز رسید و رسوندم خودم رو به اون همایش. هر دو سال اونجا هم گفتم تو اون همایش نسبتاً با شکوهی که در کربلا هر سال راجع به قدیر برگزار میشه از طرف بعثه مقام معظم رهبری، عرض کردم 3 فرضیه داریم ما برای بعد از پیغمبر. 1، رسول خدا هیچی راجع به جانشینش نگفته باشه، سکوت محض تو این 23 سال. اگر کسی اینو ثابت کرد دستش هم میبوسیم، ما هم سکوت میکنیم، هیچی نمیگی. اگر ثابت کردید هیچی نفرموده، اما خیلی مشکله. حالا میگم دوم بگیم نه، ایشون به هر حال یه فکری کرد راجع به بعد از خودش، سکوت نکرد، اما یه گروهی رو تعیین کرد واگذار کرد به اینا، من دخالت نمی کنم. مثل ما که الان رهبر در کشورمون نسبت به رهبر بعدی دخالت نمی کنه، خبرگان داریم. امام رهبر کبیر انقلاب از دنیا رفتن، خب خبرگان رهبر تعیین کردن، تعیین رهبر با یه عده از فقهاست، علماست. پیغمبر هم گفته باشه مثلا این 50 نفر، این 100 نفر، این 200 نفر، با این شرایط، با این ضوابط، مردم کوچه و خیابانو که نمیذارن بیان رهبر تعیین کنن. مگه نظام مهندسی میخواد مهندسا رو برای نظامش تعیین کنه میاد از من نظر میگیره؟ مهندسا نظر میدن. مگر شورای پزشکی میخواد رئیس بیمارستان تعیین کنه از من نظر میخوان، از بیمار نظر میخوان، پزشکا رأی میده؟ یه همچین شورایی اگه کسی ثابت کرد اینو پیغمبر تعیین کرده، دست اونم میبوسه، بگه کجا فرموده، چند نفر، با چه شرایطی، از کجا. ما الان خبرگانمون معلومه، میگیم سراسر کشور، مثلا 16 تا تهران داره، 2-3 مشهد داره، 3 اونجا داره، مشخصه. مجتهد باشه، فقیه باشه، عادل باشه، عالم باشه. فرض سوم این است که نه، رسول خدا شخص معینی رو تعیین کرد. این سومی خیلی شاهد داره، اون دوتا شاهد نداره. شیعه و سنی، برادران اهل سنت ما، کتابهایی که دارن مثل تاریخ طبری مال اهل سنت، سیره ابن هشام مال اهل سنت، نوشتن روزی که پیغمبر قدیر رو ما کاری نداریم. روزی قدیر اعلام رسمیه، بیعته. روزی که پیغمبر 3 بعد از بعثت تو خانه فامیلاشو جمع کرد، همونجا شیعه و سنی نوشتن به این روز میگن یوم الانذار، چون آیه نازل شد انذر عشیرتک الاقربین، به فامیلات بگو من پیغمبرم. همون روز فرمود علی ابن ابی طالب وصی منه. یکیش. دوم، تو تبوک وقتی جنگ تبوک میرفت، حضرت علی رو گذاشت جای خودش تو مدینه. عده‌ای گفتن چرا ایشون رو نبردید؟ فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا. هارون نسبت به موسا چه کاره بود؟ جانشینش بود. وقتی رفت میقات، البته هارون قبل از حضرت موسا از دنیا رفته، بعد از موسا زنده نبوده جانشین باشه، ولی وقتی رفت میقات و اذ قال موسا لأخیه هارون اخلفنی، علی مثل هارون نسبت به من. سوم، علی مع الحق، و الحق مع علی. بارها فرمود انت وسیعی، انت وزیری. اوجش هم دیگه تو قدیره که مرحوم علامه امینی 20 سال عمر گذاشته القدیر نوشته، از 110 تا صحابی. این احادیثی که ما برای شما میخونیم چه تو منابع اهل سنت چه شیعه، گاهی یه نفر نقل کرده، بیشتر این احادیث رو یه نفر، دو نفر. مثلا همین حدیث خیلی هم معروفه از صلات و معراج المؤمن، همه تون هم حفظید، اینو یه نفر نقل کرده، دو نفر، سه نفر، 110 تا صحابی من کنت مولا رو نقل کرده. معلومه این خیلی جسارت به پیغمبره که ما بگیم ایشون مسکوت گذاشته. امام رضا فرمود، من از خودم نمیگم، فمن زعم، این سخنرانی امام رضاست، اولین شاید صحبتی که تو مسجد جامع مرو در ایران، اون موقع ملحق به ایران بود اینجا، فمن زعم ان الله لم یکمل دینه، اگر کسی فکر کنه خدا دینشو کامل نکرد، پیغمبر و فرستاد بقیهش هم ول کرد، هر که هر کار میخواد بکنه، هر که میخواد دینتون رو بگیرید، فقط رد کتاب الله، این رد قرآنه. اگر کسی گفت پیغمبر بعد خودش جانشین نذاشته، خب این چون قرآن میگه یا ایها الرسول بلغ، و من رد کتاب الله، کسی که قرآن رد کنه خب پیغمبرم رد کرده، چون مشروعیت پیغمبر با قرآنه. بعد خیلی روایت طولانیه، فرمود مردم امام رو با مردم عادی مقایسه نکنید، الامام واحدون فی دهره، امام در زمان خودش یکیه. ما داشتیم مثلا سه تا امام همزمان زندگیشون، امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین، ولی امامت با امیرالمومنینه، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امامت با امام مجتبی است. حتی امام بعدی دخالت نمیکنه تو امور امام قبل، یعنی میمادن گاهی خدمت امام حسین، فهمت برادرم امام حسن، هرچی او میفرماید. این دوم. سوم، مردم الامام الانیس الرفیق، امام انیسه یعنی مهربانه، رفیقه، مثل پدر میمونه، والوالد الشفیق مثل پدر مهربانه، والاخ الشقیق مثل برادر تنی و محبوبه، والام بالولد صغیر، یه مادر چقدر به بچهش مهربانه. امام نسبت به مردم اینطوره، یه مادر حاضر بچه زمین بخوره، بچه حس بشه، بچه لطمه بخوره، حاضر خودش بخوره بچه نخوره، حاضر خودش اذیت بشه فرزندش اذیت نشه، بی خوابی بکشه. خب این ائمه ما، من دیروزم اینجا شاید گفتم 250 سال مجموعه امامتشون بوده، 11 تا امام. اگه قصه امت نمیخوردن، اگه برای مردم تلاش نمیکردن، که اونا رو نمیکشتن، شهید نمیکردن. سه تا امام ما، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، مجموعه عمرشون 100 سال نیست. سه تا الان 100 سال عمر یه نفره، 90 سال، 95 سال ما آدم داریم. امام جواد 25 سال، جمع کنید چقدر میشه. امام هادی 42 سال، امام عسکری 28 سال، رو هم جمع میزنی 100 سال نمیشه. فرمود امام الامام از صحاب، امام مثل ابری میمونه که باران میباره، وقتی باران میباره اینطوری خونه شما خیس بشه، خونه ما نشه، این خیابون بشه اون خیابون نشه. چرا؟ ما یه جا آب بپاشیم بغلش خشکه، باران که میاد همه جاست. امام مرحمت و لطفش برا همه است، و شمس المضیئه، خورشیده، خورشید وقتی صبح طلوع میکنه فرق بین خونه پولدار و فقیر نمیذاره، بگه اونجا 20 درجه میتابم اینجا 10 درجه، فرق بین محله بالا و پایین نمیذاره. اینا رو ما فرق میذاریم، دولت ها گاهی فرق میذارن، بنگاه ها فرق میذارن، اون خونه پایین ارزونتره، بالا گرانتره. نه، خورشید براش فرقی نمیکنه. الامام الامین و علی خلقه، امام امینه. مگه تو زیارتنامه‌اش نمیخونید السلام علیک یا امین الله فی ارضه؟ بعد فرمودن امامت مانند منزلت انبیاست. خب حالا این آقا امام رضا، آقایون خواهرها دقت کنید چی میگم، یکی از نقش‌های امامت ایشون موضوع آگاهی بخشیه. امام کارش اینه آگاهی ببخشه. منتها کسی میتونه آگاهی ببخشه که آگاه باشه. حضرت زهرا تو مسجد وقتی خطبه خواند به مناسبت فدک این آیه رو خوند. این آیه خیلی مهمه. فرمود خدا تو قرآن میگه کسی که هدایت شده میتونه هدایت کنه، یا کسی که خودش هدایت نشده. هر کی بپرسی میگه هدایت شده. مثل اینکه بگیم کسی که پزشکی خونده میتونه طبابت کنه یا کسی که نخونده. همه میگید کسی که خونده. افمن یهدی الالحق، اونی که میخواد هدایت کنه به حق، احق ان یتبع امن لا یهدی، یا اونی که هدایت نشده. خب من این ستا رو براتون بگم امشب. آگاهی بخشی اعتقادی، اخلاقی، سیاسی. خوب گوش بدید. اولیش اعتقادی. اولا دعا کنیدم میشه عقایدتون درست باشه. این دعا رو زیاد بخونید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. آقا دین و اعتقاد از همه چیز مهمه، مهمتره. ریشه است، اساسه، مبناست. ببینید، عنایت کنید. امام صادق فرمود سه چیز همه میگن حق با ماست، ولی امکان نداره تو این سه چیز حق با همه باشه. خیلی روایت عجیبی است. سه چیز همه میگن حق با ماست. یکی دین. الان اونی که بت هم میپرسته میگه حق با منه. اونی هم که هندوه میگه حق با منه. اونی که اهل مسیحیت و یهودیه، همه ادیان. الان دنیا بازار ادیانه. داعشیان میگن حق با ماست. اگه اعتقاد نداشته باشه حق با اونه که خودشو منفجر نمیکنه. 17 18 ساله خودشو بکشه. اگه اعتقاد نداشته باشه که اینطور مبارزه نمیکنه. خوارج نهروان هم میگفتن حق با ماست، علی ناحقه. خیلی این روایت عجیبه. ثلاث خلال یقول کل انسان انه علی ثواب منها. سه تا ویژگی همه میگن حق با ماست. یکی دین و اعتقادات. خب این که نمیشه. بالاخره شما تو همه این ادیان دنیا حق یکیه، نه همه. دو، فرمود تدبیر و حوفی اموره، برنامه ریزی. همه میگن برنامه ریزی ما درسته. شما ببین هر دولتی میاد میگه قبلی اشتباه کرد، ما درست میگیم. تقریبا من یادم نمیاد یه دولتی آمده باشه یه بار بگه دست اون دولت قبلی درد نکنه، چه کار خوبی کرد، چه زحمتی کشید. هر کاری اون قبلی کرده میگن نادرسته، اشتباه بوده، نباید این ساختمونه میساخته، نباید این کارو میکرده، نباید این برنامه رو میگن، اون مقصره. همش اصلا گردن. یکی از وسیله های رأی آوردن حکومت ها، من جمهوری اسلامی رو میگم، انداختن تقصیرات به گردن دولت های قبلی. همه هم اینطور بودیم. من کار به اصلاح طلب و اصولگرا ندارم. شما دو وقت نطقای انتخاباتی رو دنبال کنید، همه یه جوری میخوان قبلی رو مقصر کنه. همه میگن برنامه ریزی ما درسته. این سه دوتا. سوم هواه الذی یستعلی علی، درخواست ها. هر که هر درخواستی داره میگه درخواست من درسته، حرف من درسته. خب حالا میشه همه اینا باشه؟ همه مردم، همه دینا درست باشه، همه برنامه ریز؟ اینطور نیست، اینطور نیست. آقایان عزیز، خواهران گرامی، شش تا جریان انحرافی در زمان امام رضا تشکیل شد. اینو بر اینا میگم که نگران جووناشونن. میگن آقا عرفانای حلقه درست شده، نمیدونم تبلیغات ماهواره درست شده، تو سایت ها شبهه میکنن. اینا فکر میکنین امرو بوده؟ من بشمارم براتون 6 تا جریان انحرافی زمان امام رضا، امام رضا باش مواجه شد. 1، واقفیه. واقفیه کسانی بودن که میگفتن 7 تا امام بیشتر نداریم، مثلا امام رضا امام نیست. خیلی هم جریان محکمی بود، خیلی طرفدار داشت. حتی یکی از برادران امام رضا طرفدار این جریان بود، عبدالله ابن موسی، داداش امام رضا. یه شخصی میگرفتم خدمت آقا، گفتم آقا برادر شما داره میگه شما امام نیستی. میگه بابامون زنده است، میگه او امام آخر بوده. آقا فرمودن کی یوسفو تو چا انداخ؟ کی تو چا انداخ برادرش؟ تو چه توقعی داری؟ کی جلو پیغمبر وایساد؟ سوره تبت یدا ابی لهب راجع به کی؟ آقایون بگید. عموی پیغمبر. کی پیغمبر رو یاری کرد؟ سلمان. سلمان چه فامیلی با پیغمبر داره؟ عبازر. چه فامیلی با پیغمبر داره؟ مقداد. یکی از حبشه اومد بلال، یکی از ایران اومد سلمان، یکی از بیابان آمد عبازر، چوپان بود. فرمود تو چه توقعی داری؟ ان عبدالله یرید ان لا یعبد الله، اسمش عبداللهه، میخواد خدا عبادت نشه. بله یکی از برادرانه، یکیشون البته، بقیه نه، اینطور نبودن. همین آقا احمد ابن موسی که درود خدا بر او، درود خدا بر مادر او ام احمد. بعد از اینکه امام رضا امام کاظم شهید شد، مردم ریختن در خونش، خیلی متدین بود، خیلی مؤمن بود، ریختن در خونش. من تو مراسمش توی شیراز گفتم احمد ابن موسی علیه السلام تو پروندش هیچی نباشه جز همین یکی بسه. جمع شدن مردم گفتن ما با تو بیعت میکنیم، تو امامی. سکوت کرد. خوب که همه گفتن بیعت میکنیم، بلند شد گفت دنبال من را بیفتید بهتون میگم با کی بیعت کنیم. کل جمعیت رو آورد خدمت امام رضا، گفت حجت خدا برادرم علی ابن موسی رضاست، با ایشون بیعت کنید. کاری کرد. ببینید نقش خواص خیلی مهمه. خواص کارو خراب میکنه. احمد ابن موسی که بعضیا گفتن میرفت که یه فرقه به نام احمدیه درست بشه، نزاش، سفت و محکم از امام رضا دفاع کرد. این یک جریان انحرافی واقفیه. دوم صوفیه، جریان تصوف رشد کرده بود. صوفی ها اون زمان کسانی بودن که خب اینها تارک دنیا بودن، مخالف بودن با خیلی از اموری که در ظواهر دین آمده. اینا تو مسجد جمع می شدن، جوانا رو دور خودشون جمع می کردن، دستور به ترک دنیا می دادن. امام رضا با این جریان مواجه بود. سوم غلات، که اینا خیلی خطرناک بودن، امروز هم متاسفانه گوشه و کنار داریم. غلات و غین یعنی تندروا. دو جا تو قرآن اومده قلوب نکنید، یا اهل کتاب لا تقلو فی دینکم. مسیحی‌ها قلوب کردن، میگن عیسی پسر خداست. کجا عیسی پسر خداست؟ مگه خدا پسر داره؟ قرآن میگه عیسی بنده خداست، عبد خداست. بعضی میگفتن امام خداست، العیاذ بالله. امام پیغمبره، به امام وحی میشه، امام علم غیب مطلق داره. نه، اینا قلوب. امام بشره، امام علم غیبش اذن الهیه، داره به اذن خدا، نه مستقل. امام اگر قدرت شفا داره، اگه قدرت شفاعت داره، اگه قدرت برآمدن حاجات داره برای شما، همش به اذن خداست. این زیارت جامعه کبیره رو نگاه کنید، همش میگیم خدا خدا خدا، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. میایم جلو همش میگیم الالله تدعون بهی، همش شما برای خدا دارید تلاش میکنید. پیش امام رضا یک کسی گفت علی علیه السلام خالق ماست، رازق ماست. آقا خیلی ناراحت شد، فرمود ساکت شو، علی بشر بوده، انسانی بوده، منتها معصومه، با عظمت، صاحب کرامت. قلوب جریان سومی بود که امام باش بابا. چهارم جریان خوارج. خوارج بعد از صفین شکل گرفتن، ولی اون روز دوباره جون گرفتن زمان امام رضا. بهشون میگفتن حروریه، خیلی خطرناک بودن، داعشیای امروز. خوارج میگفتن کسی یه گناه بکنه کافره. میشه وقت کسی مسلمون میمونه؟ آدا شما اینجا نشستید، تو حالا زندگیتون گناه کبیره پیش نیومده؟ یه غیبت کرده باشی میگفتن کافری، یه تهمت زده باشی، یه شراب خورده باشی، یه مرتکب کبیره کافر. اینم خطرناک بود. اینا امام رضا با اینا مواجه بود. پنجم مرجعه. اینم خطرناک بود. اینا میگفتن دلت پاک باشه، ایمان تو دله، حالا دست با نامحرم هم دادی. این حرفا امروز هم هستا. دلت پاک باشه، حالا نگاه بکردی به کسی یا چیزی هم نه. امام رضا با این جریان. و ششم جریان‌های انحرافی که تو ادیان دیگه بود، که همین ایران که آمدن امام رضا با اینا مواجه بودن، سابعین، دیگران. خب یکی از کارهای مهم امام این بود که آگاهی بخشی کنه. به شیعه هاش می‌فرمود مواظب باشید، اگر کسی یکی از ما رو انکار کنه، مثل اینکه همه رو انکار کرده. شما یه پازل رو یه شمارهشو بردار خراب میشه. این تسبیح رو بگو یه دونهشو میخوام در بیارم، نخو پاره کن، همش میریزه. فرمود یکی از ما رو انکار کنه. فرمود کسی من امام رضا رو انکار کنه مثل اینکه علی ابن ابی طالب رو انکار کرده. تش برخورد میکرد. فرمود دروغ هر که میگه جبر، جبریم بودن، من یادم رفت بگم، جبر تو عالم نیست، عالم به ما واگذار شده، اختیار داریم، خودمون کارو انجام میدیم. فرمودن این ظلم جبر باشه و وقت ما عذاب بشیم، جبر باشه خدا پیغمبر. دیدی بعضیا این کار حرفا رو میزنن، خدا خواسته این مؤمن بشه، این حافظ قرآن بشه، این کافر بشه، اون شمر بشه، پس این همه پیغمبر و کتاب و اینا لغو باید بشه. من خواهشم اینه از همه شما عزیزان، شب آخر سفره، یک جوانای جلسه مخصوصا اعتقاداتتون رو درست کنید با مطالعه، دو تا کتاب اعتقادی بخونید، با یه عالمی مشورت کنید، نذارید عقیده، عقیده خیلی مهمه، عقیده از عقد میاد، یعنی گره، باید به این مخ گره بخوره، محکم باشه، استوار باشه. این یک کار امام رضا. دوم آگاهی بخشی اخلاقی. خب این خیلی زیاده، من بخوام بگم فرصت نیست. بعضی اوقات تو جامعه افراد انحراف اخلاقی دارن، یه مشکلی توی برخورد اخلاقیشونه، تکبری دارن، غروری دارن، دروغی تو زندگیشونه، اسرافی هست. ائمه تذکر میدادن، بابا شما تو همین زیارتنامش میگید شما امر معروف میکردید، نهی از منکر، اشهد و انکه قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. سر سفره نشسته بود با افراد فقیر مستمند، به تعبیر حضرت امام رهبر کبیر انقلاب کوخنشین ها، داشت قضا میخورد. خب ایشون ولیعهد شده بود، تنها امامی که به نامش سکه خورده امام رضاست. ما در سایر ائمه نداریم، هنوز هم سکه هاش هست بعضی ها تو موزه ها. تنها امامی که از سلطان ابوالحسن به نامش سکه خورده امام رضا است. البته الان زیر این آسمان من سلطانی نمیشناسم با این همه خدم و حشم و زائر، و واقعا امروز سلطان جهان امام رضا است. شما ببینید، گرچه عنایت دارید به این موضوع که همه ما خود آقا امام رضا احترام ویژه برای امام زمان ارواح و نافدا قائل بودن، همه اینها نور واحدن، اما شما الان یه سلطان زیر این آسمان بگید با این همه حرم و صحن و سراب و خدم و حشم، و التماس میکنن مردم برای خادمیش، وزیر، وکیل، پزشک، چند هزار نفر تو نوبت. خب این آقای بزرگوار داشت قضا میخورد، یک کسی اومد گفت آقا یه سفره انداختیم اون طرف، وزیر وزرا اونجا هستن، پاشید بیاید اونجا. آقای نگاهی کرد فرمود ساکت شو، مه ان الاب واحد والام واحده، وزیر وزرا خوبن اب نداره، ولی برای چی باید پیش اینا بلندشم؟ بابامون یکیه، مادرمون یکیه، جدمون، ببینید همه پدر و مادر ما آدم و حوا هستن، دینمون یکیه، انسانیتمون یکیه. روز قیامت هم کی گفته وزیر و وکیل بالاتر از ایناست؟ روز قیامت تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اجازه نداد اشکال اخلاقی او رو اصلاح کرد. مواظب باش، عرض کردم حالا این بحث گسترده است، تو زندگی هر کسی یه خطایی گاهی پیش میاد. از اصحاب خاص امام رضا بزنتیه، اسمش بزنتیه، خیلی آقا دوستش داشت، ایشون هم خیلی آقا رو دوست داشت، گاهی مهمونی خصوصی امام رضا دعوتش میکرد، حتی گاهی بعضی وقتا خدمت امام رضا میموند شب، خیلی معنوس با امام رضاست. یه وقتی اومد پیش امام رضا گفت آقا من یه مشکلی پیدا کردم، جوونا، آقایون، خواهرها، مشکل پیدا میکنید با یکی مطرح کنید، نگهش ندارید، مثل قده‌ای که کم کم بدخیم میشه، مثل بیماری که کم کم گسترش پیدا میکنه. فقط بیماری جسم نیست، آقایون اطبا میگن با اولین اشاره و مشکل در قلب برید پیش پزشک، شاید با یه دارو حل بشه، اما گذاشتی میکنه سکته، انسداد رگ. چطور تو پزشکی شما کوچکترین درد دندان میگی بریم یه وقت میپوسه به عصب میرسه؟ نذارید اعتقادات باطل و اشکالات تو ذهنتون به عصب برسه، بپرسید. میگن کی بپرسیم؟ من گاهی تعجب میکنم آقا میگه از کی بپرسیم؟ شبهش رو از کجا پیدا کردی؟ سر تا سر این فضای مجازی ده ها سایت دارن به سوالات جواب میدن. حوزه داره، دانشگاه داره، دفتر تبلیغات داره، سازمان داره، دارالحدیث داره، آستان قدس داره. امروز عذر پذیرفته نیست کسی بگه من سوال داشتم، اشکال داشتم. بله همه میخوای از مثلا میگه میخوام از مقام معظم رهبری بپرسم. خب اینکه نمیشه که این همه سوال از این بند. از آیت الله عظمای صافی میخوام بپرسم. خب نمیشه. مگه چند تا سوال میتونه جواب بده؟ مگه همه مردم در تهران مثلا چشمشون که درد میگیره اون آقای وزیر عملشون میکنه؟ نه. این همه چشم پزشک تو کشور 10 تا هم ایشون عمل کنه، 5 تا هم ایشون عمل کنه. مگه همه بیمارها به یه متخصص تو تهران اونم متخصص یک مثلا مراجعه میکنن؟ نه. میتونن در رده های پایین تر به پزشکای دیگه مراجعه کنن، از آخوند محل، از سایت ها. بزنتی 2-3 سال بود یه حاجتی داشت، دعا میکرد به اجابت نمیرسید، داشت مایوس میشد. این خطرناکه. یأس نقطه سقوطه. حالا یأس ممکنه در اثر گناه پیدا بشه، در اثر عدم اجابت دعا پیدا بشه، یه شبهه‌ای به خدا نکنه، این یأس خیلی خطرناکه. فوراً اومد پیش امام رضا، پیش طبیب، طبیب النفوس، گفت آقا 2-3 سال یه چیزی میخوام نشده، دارم مایوس میشم، سوء زن پیدا میکنم، میگم نکنه خدا ما قهر کرده. آقا فرمودن اگه من به تو قول بدم به من مطمئنی؟ میگم فردا بیا فلان کارو برات انجام میدم. گفت بله آقا، من رو قول شما حساب میکنم. فرمود خدا که قولش خیلی از ما بالاتره، خودش میگه از خدا خوش قولتر کیه، با وفاتر کیه؟ خدا گفته ادعونی استجب لک. نه ناامید نشو. بله اونه که تو میخوای شاید نشه. استجب لکم معناش نیست که شما پسر خواستی حتما پسر میشه، دختر خواستی دختر میخوای، شفا میخوای شه. نه، جواب تو میده. گاهی میگه مصلحت نیست این پسر رو دادم دختر بهت میده، مصلحت نیست الان این عمرش تمام شفا بگیره از دنیا میره، ولی رحمت و برکت بهش میدم، جای خوب بهش میدم، به تو ثواب میدم. ببینید اجابت معناش تساویش با حاجت ما نیست. این خیلی نکته مهمی است. اجابت مثل اینکه حضرت عالی میایی مثلا پیش یه وزیری، وکیلی، یه آقایی یه کاری داری، میگه شرایط فراهم نیست، من این وامو نمیتونم بهت بدم، ولی این کمک رو بهت میکنم، اونجا کارتو را میندازم. وامتو نداد ولی یه کار دیگه برات را انداخت. این میشه اجابت. اینی که خودت خواستی نشد ولی تو زندگیت یه تسهیلی گذاشت، یه خیر بالاتری بهت میده، یا اگر اون که تو خواستی نشد چیز دیگه شد، خیر رو تو همون قرار میده. فرمود معنای اجابت اینه، نامعیوس نشو. اینم دوم. سوم، آگاهی بخشی سیاسی. همه ائمه ما سیاسی بودن. اول زیارت جامعه کبیر است و هم ساست العباد. اصلا سیاست یعنی بررسی روابط جامعه با حکومت، سیاست یعنی بررسی حقوق خدا. امام مجتبی فرمود سیاست یعنی رعایت حق خدا، حق مردم، حق اموات. پیغمبر اگه سیاسی نبود که به سران دنیا نامه نمی نوشت. این ائمه اگه سیاسی نبودن که شهیدشون نمی کرده. امام رضا اگر سیاسی نبود او را از مدینه به ایران نمی آوردن. خب اونجا دعاشو بخون، عبادتشو بکن. موسی بن جعفر اگر دخالت تو سیاست نداشت زندانش نمی کرد. خب اگه داره نماز و دعا می خونه کاری به کسی نداره. چرا امام عسکری رو بردن سامر را تحت کنترل؟ سیاسیون الامام عارفون به سیاست. منتها گاهی تو سیاست افراد دچار خطا میشن. ائمه تذکر میدادن سیاست اسلامی ملاک داره: یک، عدالت; دو، دفاع از حق; سه، زیر بار ظلم نرفتن. بله سیاست اسلامی توش ظلم نیست، عدالت. سیاست دینی توش حق، ناحق نباید باشه. اینا رو تذکر میدادن. این بحث امشب من. سه تا آگاهی بخشی تو زندگی امام رضا: آگاهی بخشی اعتقادی، اخلاقی و آگاهی بخشی سیاسی. البته خیلی خلاصه عرض کردم. یه حدیثم براتون تبرکن بخوانم و دعاتون کنم. از امام رضا کسی پرسید آقا توکل یعنی چی؟ اینقدر میگن توکل بر خدا، توکل بر خدا. دیدید زیاد میگیم دیگه. عرض میکنم و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آقا فرمون توکل معناش یک کلمه است: الله تخاف مع الله احدا. به این حدیث امام رضا، این آخرین عرض من از من یادگار ببرید. فرمود توکل اینه از احدی جز خدا نترس. وقتی خدا رو داری از هیچی نترس. الله تخاف مع الله احد. امام رهبر کبیر انقلاب میفهمون والله نمیترسن. واقعا هم نمیترسید. شجاعتش بی نظیر بود. چون خدا ترس بود. آقایان، خواهران، زائران، جوانها، بینندگان عزیز، خدا ترس باشید، او وقت از احدی نخواهید ترسید. اضطراب ندارید، افسردگی ندارید، آرامش دارید. خدا ترسی نه خدا ترس داره، یعنی خدا رو ناظر دیدن، حاکم دیدن. اینم روایتی که خواندم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسر. دیگه دست تقدیر و تاریخ اینطور مقرر کرده که 2 ماه عزاداری ما با نام امام رضا تمام بشه. شب شهادت امام رضا علیه السلام. چقدر مهربان. پیغمبر فرمود مردم پاره تن من به خراسان دفن میشه. هر کی زیارتش کنه غم دلش میره. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت، میفرمود زیارت امام رضا غم رو میبره، شادابی میاره. سفارش میگرد به طلبه ها، میگفت خانواده هاتون رو مشهد میبرید، بهشون سخت نگیرید. امام رضا ناراحت میشه. راحت بگیرید، جای خوب، غذای خوب بذار بهشون خوش بگذره. مشهد تو ذهن بچه هاتون یه خاطره خوبی داشته باشه. چون امام رضا زیارتش غمزداست، زیارتش شادی آفرینه، شادابی آوره. یا علی ابن موسر رضا امشب خیلی چشم بین حرمه ها، خیلی مریض داره، خیلی گرفت داره. خیلی الان رو تختای بیمارستان، الان خیلی مصدوم و مجروح تو مناطق زلزله زده، نگاهشون به این جلسه است. امشب همه رو دعا کنید، دلها رو روانه کنید. قربانت برم آقایی که خودت برا خودت مصیبت خواندی، خودت برا خودت مجلس عزا اقامه کردی. میدونید تو مدینه وقتی آمدن ببرندش، زن و بچهش رو جمع کرد، فرمود یه خورده برام گریه کنید. آقا گریه کنیم؟ امر اهله به نیاه. آقا شما مسافری؟ میگن پشت سر مسافر گریه نکنید. امام حسین وقتی میرفت میدان فرمود کسی برابر گریه نکنه. زینبم اشک نریز، ربابم اشک نریز، سکینه جان اشک نریز. میدونید چرا؟ بعضی جاها دیگه هم گفتم، چون امام حسین میدونست اینا هنوز اشک دارن، سر بریده میبینن، بدن تو قتلگاه میبینن، مجلس یزید هنوز خیلی جا برخورد میکنن. اما امام رضا میدونست دیگه او را نمیبینن، اگه بیاد اینجا غریب شهید میشه. لذا دورش جمع کرد، امام جواد، خانوادش اشک ریختن، گریه کرده. میدونید خودش برا خودش مرثیه سروده. وقتی دعبل اومد خدمت ایشون، اشعار دعبل بعضیش تو حرم امام رضا رو این کاشیای آبی نوشته، مخصوصا اون بالا سر نگاه کنید، و قبران به توس. این قبر شعر مال دعبله. وقتی اومد پیش امام رضا شعر خوند، راجب امام حسین خوند، راجب امام کاظم خوند. خیلی امام رضا گریه کرد، مخصوصا وقتی گفت فاطم لو خلت الحسین مجدلا. فاطمه جان اگه کربلا بودی حسین تو با لب تشنه کشدن، به صورتت میزدی. صدای ناله امام رضا بلند شد. جلسه رسمی بود، مأمونم شرکت داشت. خوب که شعراشو خون توقف کرد. آقا فرمودن دبل یه شعرم من میگم اضافه کن. گفت آقا چی؟ من مصیبت همه رو گفتم، جدتون و پدرتون و زید عموتون و حتی بعضی امامزاده ها رو. فرمود نه، یه مصیبت رو نگفتی، بگو و قبرون به توس یا لها من مصیبتن. یه قبری هم در توس، اینجا رو توس میگفتن، به خاک سپرده میشه. آقا ما یه قبری به این نام نمیشناسیم، من تاریخ و بلدم، اینجا قبری نیست. فرمود دبل قبر منه، منو اینجا به خاک میزبره. هر که بیاد زیارتم 3 جا میام باز دیدش. خدا رحمت کنه عاشق مرتضای حایری و نزدیک 70 سفر من ایشونو دیده بودم. پسر عاشق عبدالکریم آمد زیارت امام رضا، خواب دیدن، گفتن دلت میخواد برگردی دنیا؟ گفت من جام اینجا خیلی خوبه، ولی بازم دلم میخواد بیام دنیا. بیای چه کنی؟ نماز بخونی؟ روزه بگیری؟ گفت نه، دلم میخواد بیام یه بار دیگه برم زیارت امام رضا. گفتن چرا؟ گفت چون هر زیارتی سه بار اومده بازدیدم. قربانت برم امام مهربان، امام رؤوف، این مردم امشب به حاجتی اومدن کنار قبر شما. امام رضا بدنت فردا مسموم تو حجره کنار جواد و لعمه جان دادی، سخت بود، غریب بودی، تنها بودی، اما بدنتون کفن شده، دفن شده، حتی مأمون آمده احترام کرده، شرکت کرده، ولو خودش قاتل بود ولی ظاهر رو حفظ کرد. احدی ننوشته بعد از شهادت امام رضا به بدنش جسارت کرده باشن، دیگه تیری زده باشن، اسبی دوانیده باشن. من بمیرم برای اون آقایی که تازه وقتی شهید شد مصیبت شروع شد، سربالای نیزه سنگ میزدن، بدن تو کربلا اسب دوانیدن. من بمیرم برای اون آقایی که برادر، من بمیرم برای اون آقایی که خواهر بدن و نشناخ، دختر بدن و نشناخ. آقایان خواهران خودش فرموده، فرموده هر مصیبتی داشتید یاد حسین ما کنید. ان کنت باکیان لشیء فبکی للحسین صلی الله علیک یا ابا الحسن. هر کجا نشستید سه مرتبه صلی الله علیک یا ابا الحسن صلی الله علیک.